مسائل هم برخورد زیاد با مسائل روز داره، یعنی انتخاب این مسئله به همه این جهات هست. اینه که رو هم من به طور مجزا طرح میکنم که به اصطلاح معرفت ما هم از نظر یه نمونه مسئله فلسفی متافیزیکی هم این احکام عامی که الان گفتم تقریبا روشن شده. در اینجا من فکر میکنم که سوالای مربوط به این بخش اول رو طرح میکنیم و بحث میکنیم تا نوبت قسمت دوم. ولی از این به بعدش یک مقایسه شروع میشه، ولی این که اگر ما هر حرف هر کسی رو که به نظر ما دروغ میاد و غلط میاد، یا حتی حرف هر کسی رو که او به تعریف خودش اسم حرفش رو گذاشته متافیزیکی، ما به این معنایی رو که ما به متافیزیک دادیم گرفتیم، در این صورت چجوری میشه مسئله؟ همین این دشواری که شما میگید پیش میاد. توجه کردید؟ من میخواستم در اینجا فقط روشن کنم که اون دسته از متافیزیسیان هایی که به متافیزیک پرداختن منظورشون این بوده، اون چیزی که به نام متافیزیک وجود داره اینه. توجه کردید؟ اون شناختی که انسان ها، یعنی عموماً اینطوریست، پیش از این که به اون تعاریف مصنوعی به اصطلاح بخوان برسیم، می کنن از جهان و از علم یه چنین شناختیست. منتها تا اینجاش به اصطلاح تعریفیست که کسانی که متافیزیک به متافیزیک پرداختن اون قرار کردن این مال اوناست. درست این بحث و ایدئالیسم هم پیش میاد دیگه، تا مثلا اونجا خیلی دادتره. یه دهی به یه معنا به ایدئالیسم معتقدن، به هر معنایی که میخواد باشه، ولی در نامگذاری مزایقه نیست. کسان دیگه اومدن به حرفای ذهنی البته به این معنا که یه چیزای مندر و بردی، همین دیگه، هیچ پای و مایه ای نداشته باشه، اسم اینا رو گذاشتن ایدئالیسم. ولی فقط پس از اینکه مسئله نامگذاری تمام شد دیگه نوبت قضاوت شروع شده. یعنی گفتم که چون ما میگیم که ایدئالیسم چیز بی خودیست، هر کسی به هر معنای دیگری که به ایدئالیسم معتقده یه خود به خود بی خوده. در واقع من حرفم روشن کردن این معنا بود که وقتی که ما میگیم یا متافیزیسیان ها از متافیزیک بحث میکنن منظورشون اینه، وقتی اونا ما بعد از طبیعه میگن حرفشون اینه. خلاص دقت کردیم، منظورشون ما بعد از طبیعه به معنای دوپاره کردن هستی نیست، به همون توضیحی که دادم. حالا اگر یک کسی بر خودش این معنای دیگه از ما بعد طبیعه در نظر گرفته، هر معنای درش میخواد باشه مجازه، ولی به اعتبار اون معنا به این ما بعد طبیعه نمیشه حمله کرد. حرف این بود درسته؟ توجه کردی؟ صحبت من در این قسمت مطلب.
در این رابطه شما خودتون مثلا به فلسفه علمی اینکه لحمان در یکی
علمی اپلیشن
هم و این اعتقاد شما بر اساس تعریفی که خودتون از ماتریالیست کردین
بله.
این خود این مثلا فرض ماتریالیست ها یا اونا هم این
تعریفی بله، اونا درست هم تعریف شده. بله بله، در این مورد اتفاقا قضاوت بر اساس همون تعاریف بود. یعنی یه ماتریالیست، ببینید آدم ممکنه اشتباه در قضاوت بکنه یا در احکام بکنه، از قضا ماتریالیست ما خیلی کمتر اصلا به این عمق رو مسئله پرداختن، این هرگز خودشونی به این زحمت ننداختن که خود ماتریالیست رو حکمش رو از نظر فلسفی اصلا مشخص بکنن. من تا آدم های نسبتا دقیق تری این رو تصریح کردن. توجه میکنید که ما به ماتریالیست که معتقدیم به معنای مبنای فلسفی معتقدیم، نه به معنای مبنای علمی، همین این حرف رو زدن. من تا خیلی های دیگه، یعنی مخصوصا این های دست پنجم، یعنی اون های که ماتریالیسم ولگار به اصطلاح عوام زده، اونا مصرف کننده این ماتریالیست ها، اونا تصور کردن که علم ثابت کرده ماتریالیسم هست. همین آقای جورج پولیتسر یکی از اوناست دیگه، ایشون با این که ظاهرا فیلسوف هم هست ولی خب خطای در این قضاوت کرده. این مقدار تصور نکرده که ماتریالیسم یه فرضه، یه فرض متافیزیکیه در حقیقت. اینو بعد ابتدا فرض کرد، نمیشه اثباتش کرد. علم هم پس از فرض این شروع به کار میکنه. دقت میکنید؟ بر این مبناست که من میگم صحبت از ماتریالیسم علمی کردن حرف درستی نیست، این غلط به هر معنایی که شما بخواد به ماتریالیسم بدید برای مبناست. ولی در اون جهت متافیزیکش قضیه عکسه، یعنی از اون ور شروع میشه، در واقع از اون طرف به این طرف هم بشدم که گفتم دیگه احکام ارزشی و این دو چیزا بسرا قضاوت ارزشی را جدی مسئله کردم.
اون قسمتی که
بحث
حرکت رو به خود هستی باید نسبت داد، یه توضیح بیشتری بده. بعد در این مورد که توضیح میدیم عکس اون هم مشخص بکنیم.
اگه ازده بدید من اینو به طور کامل تو قسمت دوم ترک میکنم، این الان به طور مختصر شادیه اونجا میگم تو شادیه. بعد
این احکام هستی مطلق رو چطوری تلاشته میتونن انتخاب این ضوابط این انتخاب این احکام هستی مطلق که مثلا فرضیم که شما ممکنه یه فرضیه حکم فرضی بکنیم باید یک علمی رو بر اساس اون حکم فرضی بنا کنیم و بعد در اون علم با تجربه ببینید که اون حکم فرضی منتج به نتایجی میشه که به طور تجربی قرار از آن در میشه درنج اون حکم فلسفی رو ممکنه سرس کنه. حالا این سوال که من دارم اینکه این احکام هستی مطلق رو بر چه مبنا و چه رابطی ها نمیتونه انتخاب کنه که این حکم بهتر یا اون
عرض می شود که این سوال تون دو تا قسمت داره که اون قسمت اولیم در قسمت دومش رو در واقع مبتنی می کنید بر قسمت اولش یا نه. اینی که گفتید که به اصطلاح قرائن علمی یا شواهد تجربی هرچی اینا بتونن ابطال کنن یه حکم فلسفی رو، این درست نیست. یعنی این رو من تون قسمت بعدش شده فهم گفت که احکام فلسفی ابطال ناپذیرند به طریق علمی، اونا فقط احکام علمی هم که به طریق علمی ابطال میشن. توجه کردید احکام فلسفی نه که ابطال ناپذیرند به طور کلی، ابطال ناپذیرند به طریق علمی ولی ابطال پذیرند به طریق فلسفی، یعنی قضاوت در بطلان و درستی اونها در همون سطح فلسفی صورت میگیره نه در سطح علم. اون علمه که به طریق تجربی ابطال میپذیره، اینان احکام فلسفی به طریق تجربی اثبات هم نمیپذیره. یعنی شما نمیتونید یه حکم فلسفی بدید بعد بگید آقا برو تجربه کن ببین این درست در میاد اصلا، برای اینکه احکام فلسفی اونا احکام علمی هم که تجربه اونا رو تأیید میکنه یا ابطال. احکام فلسفی همونطور اگه نظرتون باشه اونقدر عام، یعنی کلاسیفیکیشنی که میدن از هستی اونقدر باز و وسیعه که ماده رو اون تقسیمات رو که علم توش میکنه اونا نمیکنن. توجه میکنید به عنوان مثال ببینید همین مسئله لس و معلول شما در نظر بگیرید، ببینید آیا هیچ تجربه علمی میتونه مسئله لس و معلول رو ابطال بکنه؟ واقعا این کار میشه کرد؟ نمیشه کرد. یعنی یه چیزیست که خود فلاسفه حتی امروزه همین ماجرای کوانتوم مکانیک که خب یه چیز خیلی پردامنه ای هم شده، اینجا خیلی بحث دیگه، بحث در این است که آقا چیزا استاتستیکال است و نمیدونم ما نتایج تجربیات میکنیم و نتایج همیشه یک نواخت نیست و مقدماتی شروع میشه نمیدونم معلول های یک جور به دنبالش نمیاد و همه اون بحثایی که وجود داره. ولی میدونید در کنار این، یعنی اینا به ظاهر احساس میکنن که اون مسئله علت و معلول مسئله فلسفی دیگه، در حالی که این تجربه های فیزیکی شیمیایی تجربه های علمیه اصطلاح. درست بحث در اینجاست، یعنی یه همچین چیزی دقیقا اون بحرانی که علم فیزیک اگه بخواد توش دوچار الان همینه. آیا یعنی این سوال فلسفی است، آیا این تجربه های ما ابطال میکنه علیت رو یا نمیکنه؟ ما به ظاهر مواردی داریم مشاهده میکنیم که جور در نمیاد. خلاصه اونجوری که مثلا مکانیک نیوتونی و اینا به اون استحکام یک نظام علمی رو نشون میداد اینجا نشون نمیده. خلاصه دو جور نظریه وجود داره در اینجا. یه جور نظریه همونایی که در واقع همونجوری که الان شما قضاوت میکردید که میگن نه دیگه باید اینا رو دلیل بر بطلان اصل علیت گرفت، باید گذاشت کنار. حتی عبارت های وجود داره میگن ما اصل علیت رو به صورت یه پیرمرد محترمی بهش احترام میکنه. تا امروز خیلی به علم خدمت کرد، ولی از امروز به بعد دیگه میگه شما نیستی دیگه، چیزای دیگر بر ما رسید. ولی در مقابل اینا یه دسته هم وجود داره که همین امثال ماکس پلانک و حتی خود آینستاین و اینا جز به این دستن. اینا قائل به هیدن وریبلز هستن، متغیرهای مخفی. اینا معتقدن که هرگز اصل علیت با علم ابطال نمیشه. همواره میشه فرض کرد که یک فاکتورهای نهانی وجود داره. شما از کدوم مطمئنید که به تمام اون شرایط لازم احاطه کرده؟ ممکنه یه چیزای ما اینجا هنوز گیر نیفتاده، چون آخه شواهد زیادی هم تو علم وجود داره دیگه. در زمانهای سابق خیلی موارد بوده که به نظر نمیومده، خود بعداً حالا با پیشرفت صنعت یا با پیشرفت تئوری‌های دیگه متوجه شده یه چیزایی رو اینا دخالت نمی‌دادن که اگه دخالت بدیم قضایا حل میشه. بنابراین اصل علیت به مفهوم فلسفیش هرگز با تجربه علمی ابطال نمیشه. یعنی همواره شما اگر یه جایی به یه چیزی به اصطلاح برخورد کن که احساس کن فردان اصل چیزی داره ابطال میشه فلسفی، همواره راه های هستش که نشون میده که نه، میشه اون اصل فلسفی رو نگه داشت و به ابطال تجربی بها ندار. یه نقطه اساسیه با من رو در فلسفه علم بعدم ایشالله خواهم گفت که ریفیوتابیلیتی به اصطلاح یا فلسیفایبیلیتی به تعبیری که امروز مطرحه، یعنی ابطال پذیری، یه چیزی رو فلسفای بکنیم، ریفیوت بکنیم، ابطال کنیم، این شأن علمه. یعنی این از خصوصیات علمه که به طریق تجربی میشه ابطالش کرد، و از خصوصیات متافیزیکه که به طریق تجربی نمیشه ابطالش کرد. یعنی در واقع این به طور به صورت یک ضابطه بین این دوتا حکومت میکنه. توجه کردید؟ به اصطلاح میگن متافیزیک irrefutable، یعنی به طریق تجربی، در حالی که علم refutable، یعنی طبقا عکس صادق نیست. یعنی علم رو نمیشه صفت تأیید پذیر بشتاد به طریق تجربی. یعنی متافیزیک رو هم به ظاهر، یعنی حداقل به ظاهر به نظر میاد که میشه تأیید کرد به طریق تجربی، ولی اونی که صفت ممیزه این دوتا قرار میگیره ابطال پذیریه. از به طریق تجربی میشه یک چیز علمی رو ابطال کرد، ولی نمیشه یک چیز فلسفی رو، یعنی یک چیز همین متافیزیکی رو اگه میخواد ابطالش کرد. این از اون. بنابراین دلیلش هم همون چیزیست که میگفتن مستر براتون. فرض کنید مسئله اصل تناقض. ببینید اصل تناقض به یه معنای واقعیش یه اصل متافیزیکیه دیگه. از تناقض که میدونید منظور من چیه؟ اصل تناقض عبارت هستن یه چیزی که تو منطقه من تا عبارت هست اینه که یه چیزی یا هست یا نیست، یعنی دیگه فاصله بین وجود و عدم نیست. اینو بهش میگن مبدأ عدم نقیض به اصطلاح منطقی. اینجا در واقع یعنی فرنگی ها دو جور اصطلاح کردن برای یعنی این دو تیکش کردن، یکی law of contradiction بهش میگن، اما اصل تناقض law of contradiction است که یه چیزی نمیشه هم باشه هم نباشه در آن واقع. بله، اجتماع نقیضه محاله، هم باشه هم نباشه. یه تیکه دیگر قانون داره که تو فلسفه ما بهش میگن ارتفاع نقیضه، اینا بهش میگن law of excluded middle. یه چیزی نمیشه که نه باشه و نه نباشه. توجه میکنیم فرق دیگه این دو تا، نمیشه هم باشه و هم نباشه، نمیشه نباشه و نه نباشه، یعنی بالاخره یه چیزی یا باید باشه یا باید نباشه. این بهش میگن اصل عرض شود که نقیضه، یا میگن اگه تعبیر به اصطلاح کاملش رو بخواد اصل امتناع اجتماع ارتفاع نقیضه. این اصل تمام تجربه ها از این اصل پیروی میکنن بدون هیچ، یعنی شما هر نتیجه که تو هر تجربه میگیری بر این اساسه. یعنی شما وقتی که فرض کنید آزمایش میکنید در اینجا یه رنگی ظاهر میشه، فرض میکنید شما بالاخره قضاوتت این است که این یا رنگ اینجا هست یا نیست دیگه. دیگه نمیتونید اگه بگید که این آزمایش نتیجه رو داد، معنیش این است که اون یکی خلاف این رو نداد. اگر بگید آزمایش معنیش اینه دیگه، یعنی محاله که شما این اصل فرض نکنید و حرفی اصلا توی این دنیا بتونید بزنید. توجه میکنید حتی توی این اصل اگر شما شک بکنید، معنیش اینه که باز از خود این اصل پیروی میکنید. برای اینکه شما وقتی که میگید من این اصل شک کردم، یعنی اینکه نه اینکه شک نکردم بلکه شک کردم. یعنی شک کردن مثل شک نکردن نیست، یعنی شک که در این اصل خودش با پیروی از اون اصله، این از اون چیزاییست که بهش میگن اصل اصول به اصطلاح، به قول یکی از حکما این اصل نسبتش به قضایای علمی مثل خداوند نسبت به وجودات، اگه خدا رو برداری هیچی نمیمونه، این اصل رو برداری هیچی نمیمونه، این اصل ابطال نمیشه. یعنی شما نمیشه که تو این دنیا یه چیزی پیدا کنید که بگی این ثابت میکنه که این اصل غلطه. برای اینکه همین که شما گفتین این ثابت میکنه که این اصل غلطه معنیش چیه؟ یعنی نه این که ثابت نمیکنه، یعنی شما دارید همونجا استفاده میکنید از این اصل. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ یه نکته خیلی مهمه که مسائل متافیزیکی مطلقا به طریق تجربه ابطال، یکی از اون خطاهای رایجی است که خیلی از این امروز توی مثلا فلسفه علم بهش خیلی توجه میشه که متافیزیک و احکامش رو خلط نکنن با علم و این نکته رو مخصوصا توجه بکنن که ابطال نمیشه. بنابراین این قسمت اولی که فرمودید که من این رو بعداً هم ایشالله بیشتر توضیح میدم توی، چون ابطال پذیر خودش انواع هشت جور است و اونا رو خیلی مفصل. اما در قسمت دوم که گفتید که چگونه میشه به این رسید، ببینید این مسئله یه مقدارش هم تجربه و شکست به اصطلاح، یعنی همون کشمکش های ممتد به فلسفی که همواره درست مثل علم که درسته که تجربه ما میکنیم ولی همواره ما نظر رو ممکنه تفاوت کنیم، منتها یک مقدارش هم دیگه تقریبا از اصول بدیهی اولیه سرچشمه میگیره که دیگه قابل تردید نیست. مثلا ببینید تفکیک وجود به وجود و ماهیت، این دیگه یه اصل بدیهیه که تو فلسفه به صورت وجود رو به صورت وجود مطلق این رو همینجوری میشه تفسیرش کرد. وجود میدونی یعنی چی؟ یعنی هستی. ماهیت یعنی چی بودن، چون هر چیزی که هست یه چیزی هم هست دیگه، درسته یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم این هست اینم هست، هر دوتا هستن ولی یه چیزی و یه چیزی دیگه. چی بودن رو اسمشون میذارن ماهیت، کریدیتی به قول اینا، خود وجود هم که وجود دیگه. ببینید این از احکام وجود مطلق، یعنی این جزء بدیهیاتی که ما میگیم که هر هستی رو هر جوری میخواد باشه، مادی باشه یا غیر مادی، این میشه تقسیمش کرد به این که هستی داره و یک ماهیتی داره، یعنی یه چیزی هم هست دیگه مگه نیست؟ بنابراین اصل تقسیم هستی به وجود و ماهیت تقسیم ابتدایی بدیهی اولیه. توجه کردید امثال این سری تقسیمات ما داریم در هستی، یعنی در فلسفه اولا که جزء بدیهیات در واقع، یه دستش جزء نظریاته، یعنی به اصطلاح بعد از استدلالای خیلی طولانی به دست میاد. مثالش هم عرض کردم، مثل همون مسئله حرکت بود، دقت کردید؟ بنابراین فلسفه به یه معنا یه مقدار بیس، یه مقدار پایه‌های اساسی داره که نظیر همین تقسیم وجود و ماهیت و نظریه ماست، یه مقدارم همون چیزهای نظریست که با بحث و استدلال و به اصطلاح تجربه های ممتد فلسفی تکلیف اینا روشن میشه که به تدریج به اصطلاح به تصمیم نهایی گرفته میشه که توی کدوم دسته از یه چنین فرق، یعنی همیشه به اصطلاح یه نوع تقضیهی فلسفه از این سری مسائل میکنه که به تدریج که در مرحله انتزاع و تصفیه کردنه که بالاخره یه حکمی رو نسبت بدیم به هستی یا نباید نسبت بدیم، یه نوع تحلیل ها و موشکافی های منطقی خیلی خیلی دقیقی باید صورت بگیره. تو مسئله اخلاق علمی که ایشالله رسیدیم اونجا من یک موردش رو باز ایشالله ذکر خواهم کرد که باید و هست اصطلاح که این دوتا از هم تفکیک شده، اینا یکی از اون تفکیک های بسیار اساسی بوده که تو فلسفه صورت گرفته. این تفکیک تقریبا تا حدود قرن 18 هم صورت نگرفته بود، یعنی همچنان یک خطا تکرار میشد. پس بگیم منظور
از تجربه
فلسفه مثلا خواهش های فلسفه یعنی همطور به اصطلاح آرگومنت و کانتر آرگومنت به قول اینا، یعنی شما یه چیز رو پیشنهاد میکنید و استدلال میکنید، در مقابلش استدلال میاد، توجه میکنید مواردی نشون داده میشه که اون رو نمیشه مثلا حکم وجود مطلق بسرا در نظر، مواردیست که تقریبا دیگه همه روش اجماع شده، مثلا اینکه علت معلول از احکام وجود مطلقه، وجود ماهیت از احکام وجود مطلقه، اینا دیگه روش اجماع کردن، هیچ فیلسوفی الان توش تردید نمیکنه. ولی مسئله حرکت به عنوان مثال یا بعضی مسائل دیگه که من اگه فکر کنم ممکنه پیدا بکنم، اینا مسائلی است که مورد بحث بوده دیگه تا به تدریج تکلیف اینا روشن شده. و همینا هم هستش که تا حدودی به اصطلاح چیز میکنه، فلسفه رو همیشه تو راه خودش نگه میداره. یعنی یک سری مسائل همینطوری مورد بحث قرار میگیره. علوم خدمتی که به فلسفه میکنن از راه مسئله آفرینیه، فقط از این راه، یعنی فلسفه رو تقضیه میکنن با مسئله. همین توجه میکنه علوم خدمتشون فلسفه از این داره. فلسفه خدمتش به علم از طریق این است که به اصطلاح برای علم چارچوب تهیه میکنه، متافیزیک تهیه میکنه، اون ماده های اولیهی که با اون ماده های اولیه علم باید فرض کنه و شروع به کار بکنه که ابطال هم نمیشه کرد. اما علوم برای فلسفه مسئله تهیه میکنه. ما توی علم یه مرتبه فرض کنید که توی علم مثلا یک غریزه کشف شده، مثلا میگم که یک چیزیست که اسمش ما گذاشتیم غریزه و این صفات رو هم داره دیگه، حیواناتی که از روی غریزه کارایی میکنن. اینجا حالا برای یک فیلسوف یه مسئله تازه شروع میشه که خب حالا غریزه چه جور چیزیه؟ ما وقتی که از نظر احکام و وجود و هستی خالص و مطلق میخوایم بسنجیم، غریزه رو باید کجا جاش بدیم؟ توجه میکنم جرد میکنم یا خود مسئله حیات فرض کنم دیگه، مسئله زندگی لایف، این یه مسئله برای فلسفه. ما ابتدا توی مطالعات علمی من حیات رو کشف میکنیم. به عنوان مثال فرض کنید الان مسئله ویروس ها از نظر تاکسونومی، کسی از دوستان اگه میدونه اینجا میتونه کمک بکنه، مسئله ویروس ها یه مسئله است توی علم، در حقیقت یه مسئله است توی فلسفه. ویروس ها زیاد تکلیفشون معلوم نیست، اینا رو جزء گیاه ها باید دستبندی کرد، جزء حیوانات، یعنی جزء جانورها. دقت میکنید یه صفاتی دارن یه مقدار مشترک است با گیاه ها، یه صفاتی دارن مقدار مشترک است با جانورها. اینا مسئله است دیگه، یعنی شما به یه طریقی از اینجا وارد مسئله فلسفی میشید که خب حالا حیات احکامش چیه به معنای واقعی و ما اینجا چی کار بالاخره باید بکنیم. اگه واقعا چیز بکنید اینو از نظر تاریخ علمی، وقتی که تقسیم بندی که لینه میکرد تو گیاهان اینا که اون پیش در آمده تئوری تکامل داروینی بود، درست اینا به همین مسئله برخورد کرده بودن که تقسیم بندی که ما رو حیوانات میکنیم این بچه معلومه باید باشه. در واقع درگیر یه مسئله فلسفی بودن. اینجوریه علوم به این ترتیب مسئله آفرینی میکنن برای فلسفه، و اگه برای یک معرفتی مسئله ایجاد نباشه میمیره دیگه، تا یه جای یه چیزایی که جوابای داده میشه تمام میشه دیگه. دقت کردید معارف بشری همشون چه علم چه فلسفه از مسئله تقضیه میکنن. این رو شما میرفتید توضیح میدادید و این حرف خیلی خوب و اصطلاح پذیرفتنی است. منتها حل این مسائل دیگه حل علمی نیست، حل متافیزیکی است. نه از همه
سوال من
داشتم
که زمینی که با این تعاریف که ما از متافیزیک ماده بشه صورت تعریف بشه، این سایی بر من از اینجا ناشی میشه که تعریف مادی از نظر علم ممکنه روز به روز
نظر علم
داره ماده افزوده بشه از مقدار مواد غیر مادی کم بشه. حالا نظر فلسفی چه؟
نظر فلسفی ماده رو تعریف میکنن، اولا که وجود مقیده، ماده رو تعریف میکنن یک موجودی که آمیخته است از قوه و فعل. اون تا این میمونه که ما قوه و فعل رو معنی بکنیم. قوه و فعل عبارت هست در به اصطلاح این فرنگی ها چی میگن بهش؟ پتانسیالیتی ان اکچوالیتی. به اصطلاح یه چیزی که یه مقداری به صورت ذخیره بالقوه داشته باشه، یعنی بتونه چیز دیگری بشه و در این حال در همون حال یه چیزی هم باشه. یعنی شما هر ماده ای رو به تعبیر فلسفی در نظر بگیرید، در همون حال یه چیزی هست بالاخره، یعنی صفاتی داره دیگه نیست، یعنی یک فعلیتی داره به اصطلاح. در این حال در همون حال میتونه متحول بشه به یه چیز دیگه، حالا یا خودش طبیعتا یا قهرن و قصرن، یعنی شما این کارو میکنید. این اون تعریفی است که حکما از ماده میدن، یعنی تو فلسفه، تو متافیزیک به اصطلاح، وجودی که آمیخته باشه از قول و فعل ماست بشه میذاریم ماده دیگه. این به همه گونه مادهی که توی طبیعتی که چیزی که شما میبینید شامل خواهد دقت کردید، یعنی توی فیزیک ماده حالا هر جوری میخواد بشه، حتی انرژی رو که شما ما این روزه به فرض که ماده بدونیم یا ندونیم، یا اصلا این قابل قبول باشه که انرژی به طور غیر متکی به ماده پیدا میشه نمیشه، حالا ما یه بحثای دیگری است، ولی انرژی هم به هر حال این صفت ماده به این معنای فلسفی برای صادقه، چون چیزی است و چیز دیگه میتونه بشه، توجه کردید؟ یه همچین چیزی است.
در جواب این سوال اولتون که از این سه سوال که مطرح کردیم، میگم چرا بجای اینکه چیزی که هست، چرا بجای اینکه هست که باشه نیستی نیست، میشه بگیم که این نیست بودن هم خودش که هستیه،
چرا هم شده تناقضه که نیستی اگه هستی باشه تناقضه دیگه، چی جوری میشه؟
یعنی باز مطلق هستی مطرح میشه، بعد وقت در ماهیت هستی
نیستی ماهیت هستی بشه، یعنی چطور همچه چیزی میگه؟ یعنی من زیاد
در مورد اشیا میخوام نبازید این چیز این راجعه اتومبیل ایشاری میخوامیم به نفس اینه که اتومبیل هست
علت این که اتومبیل اینجا نیست این نیست که اتومبیل هست ولی اینجا نیست، ممکن اصلا وجود هم نداشته باشه اینجا هم نباشه زنده، علتش این نیست، دلیلش این نیست که از من هست و اینجا نیست، ممکن هیچ نباشه اصلا. دوستان خیلی فیلسوف شده
سوال اولا این که فلسفه شرق و غرب کلن چقدر کنم بی در رابطه هستن، چقدر ترمشون مثل هم و همون قضب و فعلی که گفتیم همین مشابه همین در مثلا غرب هم به وجود اومده جدای از هم و اینا از هم دیگه استفاده کردن.
بله، از میشود که این سوال تاریخیه که یک کمی هم ممکنه طولانی بشه. ببینید فلسفه شرق و غرب در یه مبادی به طور کامل مشترک است، حتی شرق و غرب رو باید یه بعد زمانی براش مشخص کرد ابتدا تا اینجایی که الان من میگم فرض کنید که تو فلسفه قرون وسطا مورد نظر اسکولاستیکس تا حدود مثلا حتی حدود قرن 15 میشه اومد توی اروپا، بسیاری از اصطلاحاتی که به فلاسفه شرق رسیده بود همون اصطلاحاتی بود که به فلاسفه غرب رسیده بود، حالا اینا منبعش هم چی بود محل بحث خیلی زیاده. در هر حال فلسفه یونانی که پس از افولش در همون مهد خودش بعد در اسکندریه وارد ظاهر شد و بعد از طریق اینا بود که توی قرن دوم هجری تقریبا اینا ترجمه شد، مقدار زیادی از کتاب‌های اینا به عربی، بسیاری از اصطلاحات یونانی و اسکندرانی یا معادلش رو در عربی پیدا کرد و یا خودش عیناً وارد کلمات عربی شد. مثلا کلمه ماهیت، این یه کلمه است که درست ترجمه یه کلمه یونانی، همین کلیتو جوانی گفته. بعد از طریق عرب ها این از طریق حکمای شرق این اصطلاح ها دوباره به غرب وارد شد، این از حدود قرن دهم دوازده ها که یه نوع ارتباط فرهنگی بین شرق و غرب به اصطلاح داشت شد، یکی از عوامل بزرگش هم جنگ های صلیبی بود به اصطلاح و بعد افزایش تجارت پس از دولت اندلس و اینا بین به اصطلاح ممالک شرقی و غربی، این ارتباط صورت گرفت. حتی اون نقاط اصلی این ارتباط هم تا حدودی الان روشنه. مثلا یه آقای بود به نام آدلارد آباس دو نفر بودن. اینا کسانی بودن که چه به صورت بازرگان و به چه صورت های حتی دانشجو اینا می اومدن و تحصیل می کردن و بعد ترجمه شدن کتاب های متعددی از نویسندگان شرقی، از فیلسوفا شرق، مثلا خود کتاب های بوعلی سینا و خیلی جای دیگه. اینا همون اصطلاحاتی رو که تو شرق بود دوباره وارد غرب کرد، چون بسیار از کتاب های ارسطو به اون شکل اصلیش به دست غربی ها هرگز نرسید و اون کتاب ها فقط پس از ترجمه از عربی بود که دوباره وارد غرب شد. اینا الان هم منبعش همون هست، توجه کردید؟ به این ترتیب تا حدود به اصطلاح میدل از میشود که چی میگن اون ایجز، یعنی اون اواسط قرون وسطا، تا اونجاها اصطلاحات کاملا میشه گفتش که با هم مطابقه میکنن، یعنی یکیه. پس از رنسانس از حدود قرن مثلا 14-15 به این در فلسفه به معنای اسکولاستیکش در مورد بی‌مهری قرار گرفت، درسته؟ و علم کاملا رشد کرد. پس از این موقع بود که شما با همونی که بحث میکردم تقسیم بندی های نوینی از این دنیا مواجه میشید دیگه. به قول این برس، این آقایی که یک کتابی در راجع به مبانی متافیزیک علوم جدید، اون خیلی خوب این رو توضیح داده، میگه یه مرتبه زبانی که با اون زبان این دنیا رو تفسیر میکردن عوض شد دیگه. شما دیگه از وجود و ماهیت و جوهر و عرض و قوه و فعل و امکان و وجود و اینا دیگه که این زبان رو اینا تشکیل میداد دیگه چیزی نمیشنوید. زبان رو از این به بعد دیگه نیرو و شتاب و جرم و از میشود که مکان و صفات ثانویه و صفات اولیه و اون اصطلاح اسپریت و جیومتری و روح هندسی اینا چیز کرد. از اینجا بود که اون اصطلاحات در معرض فراموشی افتاد. امروزه بیشتر فلاسفه علم خصوصا که میپردازند به مسائل فلسفی خالص دیگه اعتباری نمیشه کرد به کاربردشون از این اصطلاحات. اینا کاربردشون دقیقا دیگه اون معنا رو نداره که حکمای قدیم است. ولی از روی دماله به این در یعنی خصوصا بعد از رنسانس این طرف یه مقدار دیری دیگه پیدا شد. یعنی الان هم به تقریب صورت خیلی هم دیری زیاد میشه. یعنی کاملا چون کسی به نام فلسفه علم تقریبا توی در جمع رفت نکنه که اینجا علم نبود استفاده که فلسفه رو استفاده که به این ترتیب اونجا یه اصطلاحات خیلی نوین فلسفه به وجود اومده که اونجا دیگه نیست بشه. بعضا چرا فلسفه تو شرق دیگه به اون شکوفایی صادرش نیستن دوست، یعنی اصلا اونجور نیست، به یه حالت رسود و خاموشی رسود و تقریبا چون کشف نبینی صورت نمیگیره، حرف تازه اضافه نمیشه، کمالش تکرار حرف و گذشتگانه و قدر کنید حتی اکثر فهم حرف اونها مثلا اونجوری که اونها میخواستن فهمیده بشه. و به این ترتیب گفتم این به اصطلاح دوری و تدریج زیاد شده.
قیمت این سوالم مثلا ببینم واقعا در شهر به این جوابای این مسائل فلسفی احتیار شده و این طورت احتیار رو در شهر بودی که این سوال های پیش اومده یا نه همینطوری مثلا علاقه شخصی بوده
یعنی یه مقدار احتیاج داریم اینجا که این کلمه احتیاج رو معنی بکنیم. اگر که منظور از احتیاج یعنی این سوال رو اینا راجع به علم هم میشه کرد، راجع به هر گونه معرفت بشری میشه کرد. راجع علم رو چی به وجود آورده؟ اگه بخوام یه کلمه خیلی کلی انتخاب کنیم هم باید بگیم احتیاج دیگه. مثلا احتیاج انواع و اقسام داره. خب مقدارش بله احتیاج همون حس کنجکاوی بشر بود، بشر بالاخره وقتی مراجعه به طبیعت میشه میخواد بشناسه بشه. مقدارش نیازهای مادی بشر بوده، شکی نیست. در حال کشاورزی میکرده، پس جنگ بکنه، اسلحه لازم داشته، سرمایه‌گرما بوده، اینا بوده دیگه. و یه مقداری هم همین مسائل صنعتی که به وجود اومده.
ولی بیش از همه به نظر من اون عامل روانی بشره، یعنی اون چی که بشر به کنجکاوی وامی داره برای فهم طبیعت ده. یعنی این فرض که ما قبول کنیم که طبیعت شناختنی است، یعنی پس از این فرضه فرشتن یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه ناشناخته ترین مسئله در علم همین است که علم فرض میکنه که طبیعت شناختنی است. این حرف خیلی پرعمقه با، یعنی این نکته خیلی مهمه. بشرها ابتداعا اینا قبول کردن که به نحوی از آنها ما میتونیم بفهمیم که دنیا چیه و توجه میکنه در اینه که غیر از ماست، ولی ما باش میتونیم نزدیک بشیم و بکنیم فیلم خودیم. از اینجا بوده که بر معرفت شروع شده، منتها معرفت ابعاد مختلف داشته دیگه، همون که عرض کردم. شکی نیست هم که زیادن شده میکرده این چه علم رو چه فلسفه رو مسئله ایجاد میکرده، هیچ حرفی نیست. دوتا مسئله ها جوراجور بوده، جوراجور بودن مسئله ها جواب های جوراجور بوده، راحل های مختلف، همین پرده نیست. احتیاج های بشر یکی دو جور نیست دیگه، احتیاج هم با افسان داره. نوع این مسئله ها چجوری هست که نوع البته مطلب خیلی مفصلی است، داره به تاریخ علم یا آقای هستش توی همین امریکاست به نام توماس کوم، اگر اسمشو شنیده باشید. این کتابی داره، کتاب خیلی پرهیاهویی هم بود، به 1960 هم وقتا منتشر شد. اسم کتابش هست Structure of Scientific Revolutions، سر ساختمان انقلاب های علمی، چگونه انقلاب های علمی به جهان رخ داده. ایشون نظرش این است که بشر وقتی که به طبیعت نگاه میکنه، فهمیدنش عبارت هست از حل جدول. توجه میکنید این درست تعبیر است که میگه بشرها همطور که ابتدا میگفتیم مایلن، یک نیاز تشنگی روانی دارن که این مجموعه طبیعت رو توی یه پیکچر واحد ببینن. مهم نیست که این حرف درسته یا غلطه، مهم این است که این حرف که میزنن به هم بخونه. ببینید یه جدول وقتی آدم حل میکنه چه کار میکنه، شما برای این خیالا و حرفایی که اون شخص پای جدول بینیسید جوابایی درست میکنه. کاملا امکان داره که شما یه جاهای جوابایی بده که واقعا منظور اون شخص جدول نویس هم نباشه، ولی اینا بخونه به هم دیگه، بخوره دیگه، وقتی اینا خورد به همین کلماتی که شما هم راضی میشه، یعنی این ارضاء ذهنی همین نه راضی شد جدول حل شد. ایشون معتقد است که توی هر دوره علم یک پازل سولوینگ بوده، بسته بشرها با پازل طبیعت مواجه میشدن، یک معما، یک جدول در مقابل قرار داشتن، یه حادثه از اون ور اتفاق میفتاده، یه حادثه از اون ور، کاملا هم به ظاهر بیگانه، هیچ با هم جور در نمیاده. بشرها اینو به صورت یه جدول حل میکردن، یعنی یه حرفایی میزدن که این حوادث متنوع رو که اتفاق میفتاده مجموعاً بتونن به هم دیگه توی یک مجموعه سازگار جا بدن. ایشون معتقده که یعنی این در ارتباط با سوال شما عرض میکنم، این نیاز روانی بشر هیچ وقت به این شکل اشباع هم نمیشه، منتها در هر دوره بشرها احساس میکنن جدول بد حل کردن، یعنی یه حدیده پیدا میشه که احساس میکنه هر اون جوابی که اونجا دادن کافی، شما یه جواب رو در شد کنید تمام جدول در میخوره، اون موقع یه مرتبه بعد از نو جدول حل، وقتی هم که از نو خواستی جدول حل کنی به تعبیر اون یه پارادایم نوین بکنید، یعنی یک نظام معرفتی نوین شما باید بنا کنید. بنابراین او اعتقادش اینه که اصلا بشرها، یعنی میگه که این یه غرور مطلقه که درش فیزیکتر فیزیکتر خیلی خوب هم هست، یه غرور مطلقه که امروزه آدم ها فکر میکنن علم خیلی بهتر از سابقه. علم در هر دوره درست همه غرور رو داشته، یعنی مردم درست همه اعتماد رو به علم زمان خودشون داشتن که یه جدول رو حل کردن، بازی هم بودن کاملا، یه سری چیزا هم جور در نیمده، میگفتن اینا آنومالیه، آنومالیه دیگه درست میشه، یه چیز غیر طبیعی است که حلش میکنیم بالاخره. پس از این که پارادایم عوض شد، نظام علمی عوض میشه، جدول کاملا جور دیگه حل میشه، باز دوباره افراد اون دوره که توی اون نظام علمی هم دوباره راضی هم حل شده جدول، اونی که مهم برمان جدول حل میشه، ما اشباع میشه. دوباره چند تا از این برامون باشه. شما ببینید تا پیش از ریلاتیویتی انیشتن این جدول طبیعت حل شده بود دیگه. شما اگر مثلا حرفای فیزیکدانای آخر قرن 19 هم بخونید یک اعتماد کامل دارن، فکر می‌کنن تمام مسئله طبیعت حل شده، هیچ چیز نمونده دیگه، تموم شده. یه چند تا ریزکاری ها هستش که اونا بعد یه ذره مثلا یه فرمولای ریاضی جدیدی کشف کنیم که اونا رو هم جا بدیم و مسئله نمونده دیگه، تموم شده. ماکسویل اگه دیده باشید مثلا در اواخر قرن 19 هم یه تذکاری به دانشمندان میداد، میگفت آی فیزیک تانا فکر نکنید که فیزیک یه قرن 20 هم فقط یه آدران بیسمان است از فیزیک قرن 19 هم تفرقش اون آخه این بود، اونجا این آدم هوشیار بود، نابغه بود دیگه، به تعبیر دکتر شریعتی از اون کسایی که تو در رأس هرم قرار داشت توجه میکنید، اون خوب میدید که قضیه چه شکلیه. فیزیک قرن 20 کاملا ممکنه غیر از این باشه، نه اینکه همین فقط یه بزرگتر میشه حجمش رو داد میکنه. واقعا هم اینطوری بود که یعنی پس از 1905 که پیپر آقای انیشتن بود عوض شد فیزیک، تمامش عوض شد. یعنی هیچ کسی نیست که به عمق مفهوم نسبیت آشنا باشه و نفهمه که فیزیک کاملا زیر رو شده، یعنی جدول یک جور دیگه حل شد، کاملا یک جور دیگه حل شد. ما توی یک نظام علمی دیگه یه امروز قرار داریم و به این ترتیب مسئله این شکلی است. یعنی در این مسئله که صحبت می‌کردید نیاز اون اشباع پذیری همون که ابتدا بحث می‌کردیم که چیزها تو پیکچر قرار بگیره، ما طبقه بندی بکنیم طبیعت رو حل بکنیم این جدول رو، این از اون چیزی که میراند بشر رو در راه معرفت. این جدول چند جور میشه و همونطور هم داره مرتب حل میشه، حل نهایی. در حل می کنند کامیونیتی آف سایمتی و جامعه دار ببینید در اینجا دو تا مسئله وجود داره. یعنی این کلمه نیاز کمی به نظر من بچه نیاز مردم، کدوم نیاز مردم؟ ببینید من دارم معرفت علمی رو بحث میکنم و اون نیازی که انسان برای حل علمی طبیعت داره دار. طبیعت چند جور حل باید براش پیدا کرد؟ یه جور حل‌های دیگه هم هست که از نیازهای دیگه به اصطلاح ناشی میشه. اینجا دیگه منظور مثلا اگر یک کسی توی یه جای رژیم دیکتاتوری باش مواجه، این رو ما اون نیازها رو ما الان بحث نمی کنیم. من در به اصطلاح حل علمی طبیعت دارم بحث میکنم و این رو کسانی به اصطلاح حل میکنن که طبیعتاً مواجه علمی هم دارن به طبیعت میکنن. اینا مثلا اون مواجه متافیزیکی هست. یه جور دیگه هم ممکنه برای یه چیزای خاصی راه حل داره، ولی اونا دیگه اصلا توی این قلمرو و گفتگوی ما واقع نمیشه، چون اونا غیر از اصلا معرفت علمی هست. راه حل های دیگه ایست که مسائل دیگه هست. این سوال
یه سوالی هست در متافیزیک، به یه تعریفی که میکنید احکام وجود مطلق، بعد حالا بیاییم اینطوری فکر کنیم که این احکام وجود مطلق رو هر فیلسوفی به اندازه وسعت فکر خود بررسی میکنه و حالا به این وسعت یک حالت اعتباری باید شده میگه بستگی به چیزی که میبینه از دنیا، از هستی، اینها رو در میاده. آیا همین دریافتن مخدوم در حقیقت مدریت کردن هستی نیست؟ و اگر به این صورته پس اون وقت متافیزیک با اون یکی که تعریف کردیم وقتی که مدریت میکنیم مثلا مخدوم یا اسمی مثلا علم چه فرده؟
نه ببینید این اون مقید کردن نیست به اون معنا. اینی که شما دارید میگید خود متافیزیک به اصطلاح برخورد میکنه، به وسعت متافیزیک برخورد میکنه، توجه کردید چه از میکنم؟ به این معنا که شما ممکنه که هستی محدودی رو ببینید، یعنی اشیاء محدود رو توی دنیا ببینید. این اشیاء محدود از اون نظر که شما را به مفهوم وجود مطلق راهبری می کنند هیچ تفاوت نمی کنند. شما حتی اگر یه چیز به این دنیا ببینید قدیست از اون نتیجه بگیرید که هستی مطلق مفهومی داره. حتی یک چیز دقت بکنید، متقلمرو به متافیزیکتون محدوده، برای اینکه شما دیگه مسئله رو باش برخورد نکردید که برای متافیزیکتون به اصطلاح احکام وجود مطلق رو پس از دیگری کشف بکنید. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ مقید کردن به این معنا نیستش که شما با کم چیز دیدن اون هستی رو مقید بکنید، نه، احکامی رو که برای اون هستی کشف میکنید کمه. دقیق کرده چه عرض میکنید؟
متوجهم، ولی به این مقید کردن ممکنه همون از اون کلیتی که یک هستی وجود داره، یعنی
وسعت
در محدوده همون علمی بودن قرار بگیرید.
نه اینطور نیست،
یه مقدار از دستا اون چیز کلی رو نفهمیده و نادیده مثلا حالت کلی رو
کلی قبول دارم میدونید، ولی این مطلب دقیقا اینجوریه دیگه. شما یه سری از احکام رو برای وجود مطلق کشف نمی کنید در اون صورت، درسته یا نه؟ فرض کنیم که شما به عنوان مثال همش چیزای ساکن توی دنیا دیده باشید، مثلا میگم شما وجود مطلق رو کشف می کنید، یعنی وجود دیگه این و از روی علمی فهمید، ولی حکم تغییر سیالان رو برای وجود مطلق کشف نمی کنید. یعنی شما متافیزیکتون متافیزیک به همون معنا که ما گفتیم، یعنی هستی خالص، ولی بعضی از صفات اون رو کشف نمی کنید. و اتفاقا ما هم معتقد نیستیم که متافیزیک تمام احکام هستی مطلق رو آدم کشف کرده، اینجور نیست، به هیچ وجه که این رو نگفته. یه دستاش رو کشف کرده، یه دستاش هم در واقعه هیچ وقت کمون نشده نیست. دقیق داری چرا می کنیم؟ یه حرف تنیست در این که ما حرف قبول کرده باشیم. ولی فرض کنیم که حالا اون انتقاد هم نکنیم. و این فقط به خطا بودن این فکر برخورد می کنیم، نه به مقید بودن. توجه می کنیم به سلام میگن احکام تابع اعتبارات دیگه، یعنی ما از چه جنبه چیز رو در نظر بگیریم تا از اون جنبه راضی بهش حکم بکنیم. از جنبه مقید بودن فرض اشتباه مقید بودن رو وارد نمی کنه، خارج هم نمی کنه. اشتباه رو بعد هر چیز میتونه اشتباه بشه. مقید بودن از این بابت لطمه نمی کنه یا مطلق بشه.
یه تا گفتید که اولین قدم در حصول هر معرفتی تقسیم بندی در اون معرفت انجام میگه. حالا نمی کنید. سوال من باز اینجا بکنم فرد در قسمت علمی اون سال میگه. تقسیم بندی که مناسبه تقسیم بندی که صحیح‌تر بودی بستگی به هدف آدم نداره از این تقسیم بندی. مثلا همون مثال انیشتن و کریستین یوکر در نظر بگیر که بعدی که انیشتن رو تعدیل شد، تقسیم بندی که قائل در کریستین یوکر برای جواب به خیلی سوالا در خیلی از موارد صحیحه و درست انتخاب کنید، ولی وقتی خلط رو تغییر میدیم اون تقسیم بندی دیگه ناصحیح میشه، درست نمیشه. حالا یا مثلا پس اون که در سیستم یا مثلا یه شعوری از این تازه شما قیلمان ها یا تقسیم بندی که در رابط سیستم میکنید تقسیم بندی دقیق بسته که هدفی دارید برای اون سیستم تعیین میکنید، اگر هدف رو تعیین کنید تقسیم بندی دقیق هم عوض میشه. یه همچین ارتباط بین تقسیم بندی و هدف در فلسفه سرا وارد نیست؟
عرض می شود که شما از تقسیم بندی های دلخواه دارید صحبت میکنید، وقتی که تقسیم بندی طبیعی نیست. اون حرف درسته. ببینید ما همین الان افرادی که اینجا نشستیم میتونیم تقسیم بندی بکنیم، دسته بندی اینجا بود. این تقسیم بندی انواع و اقسام بریم به همون بر مبنای هدفی که داریم ممکن ما اونجا آدم ها رو، یعنی خودمون که اینجا هستیم افراد رو میشه بر حسب وزنشون تقسیم کنیم دو گروه مختلف، بر حسب طول قدشون، بر حسب سنشون، بر حسب میزان تحصیلاتشون، انواع و اقسام دیگه همه جور تقسیم بندی میشه. با هر تقسیم بندی هم هر کسی توی یه گروه جا میگیره و اینا هم تقسیم بندی هست که به یه معنا دلخواهه، یعنی این که ما اختیار داریم هر کدوم اینا رو انتخاب کنیم، به یه معنا هم دلخواه نیست، یعنی بسیاری به هدف رو میداریم، یعنی از یه نظر برای ما خوب اینه که ما اینا رو از نظر وزنی تقسیم کنیم، مثلا اگه یه هدف خواهی یا سنی یا هر چی.
ولی از یه جنبه هم هستش که تقسیم بندی این میدونید این چیه؟ این وقتیست که ما یه هدف عملی از یه چیزی در نظر داریم چقدر میکنیم؟ یعنی میخوام در یه جایی یه چیزی رو به کار ببریم. از این جنبه هست که ما تقسیم بندیمون دلخواه میشه و بعد فاکتورهای مختلف، مثلا یه طبیب ممکنه ما رو بر حسب گروه‌های خونی رو دیگه تقسیم بندی کنه، درسته؟ در اون صورت دیگه کاملا تقسیم بندی معلومه که هدف اصلا از چه نظر داره به صدر نظر گرفته میشه. اینا وقتیست که هدف‌های عملی از اینجا در نظر گرفته میشه. ولی در اصل این که خود اشخاصی که در اینجا نشستن یه وزنی دارن، توجه میکنید، خود این هر یا خود اینی که اینجا افرادی که اینجا نشستن یه وجودی دارن، اینه هستن دیگه، این دیگه یه حرف دلخواه نیست. یعنی این ربطی نه، یعنی شما در واقع توی هر تقسیم بندی یه چیزا رو قبلا باید محفوظ بگیرید. شما وقتی که دارید تقسیم بندی میکنید افراد اینجا بر حسب وزن، شما در واقع محفوظ گرفتید که اینا وزن دارن، مگه نیست؟ بلده نمیشه تقسیم بندی کنید. شما اگه افراد تقسیم بندی میکنید هست به گروه خونی، شما مفروض گرفتی که اینا گروه خونی دارن، بلده جوری معنی نداره که ما چرا مثلا آدم ها رو چه میدونم یه چیزی بگیم که نشه دیگه، اصلا به حسب یه فاکتور اونجوری تقسیم بندی نمی کن. بنابراین تقسیم بندی های دلخواه در حقیقت بر یک مبناهای غیر دلخواه قرار داره. خلاصش من این رو بگم، در اونجاهایی که شما تقسیم بندی های دلخواه میکنید یه مبناهای غیر دلخواه، یه مبناهایی که اجبارا شما بپذیرید، یعنی اونها رو پذیرفتید و بر مبنا اون رو انجام میدید. بر مبنای یک سری مفروضات غیر دلخواه و اجباری ما تقسیمات دلخواه انجام میدیم. تقسیمات دلخواه به خاطر هدفهای عملی است. اما حالا میرسیم به سوالی که شما فرمودید، تقسیم های علمی اونایش که به خاطر اهداف عملیه، اونا کاملا همون است که شما میفهمید، هیچ مانعی نداره اون کار. ولی تقسیم بندی علمی چون بر همین اصلی که گفتم بر یک سری پایه ها قرار میگیره، چون پایه ها پذیرفتنی است، اولا کشف علم در اون موارده، یعنی یک سری کارهای علم در اون زمین است که اونا دیگه به هدف بستگی نداره، اونا رو باید خودشو کشف کرد و فهمید. متافیزیک هم در همون جا کار میکنه، متافیزیک اصلا به اون هدف کار نداره، چون متافیزیک به هدف عملی به اون معنا که تو علم سر کار نداره، بنابراین به این معنا اون هدف های انسان دخالت نمی کنه. مبناش اینه دیگه، شما توی یعنی مبناشو میپرسید یا به اصطلاح مکانیزمشو، یعنی از چه راهی ما بهش میرسیم یا هر دو رو هیچ کدوم این هم علاقهش تقسیم بندی شد دیگه، بودی که همه شقوق ممکنه را قرار داره. ولی ببینید این تقسیم بندی ها تقسیم بندی هاییست که در مبنای اصل تناقض در واقع صورت میگیره. دقت میکنید یا هستی یا متکی به ذات هست و متکی به ذات نیست، قبوله؟ از این که بیرون نیست دیگه، هستی رو میشه به این دو چیز تقسیم کرد، یا هستی های متکی به ذات و هستی های متکی به غیر. ولی این فقط وقتیست که این صفت به هستی نسبت داده میشه، نمیشه هستی رو تقسیم کرد هستی یا مذکر است یا مؤنث، و همون توضیحی که گفتم دقت کردید. یعنی این پس از تکلیف این که این صفت به هستی نسبت داده میشه یا نمیشه، یعنی مکانیسم قضیه، این که روشن شد ما از اون تصفیه که پرداختیم، بعد از اون نوبت ورود انقسامات میرسه که اونا بر مبنای منطقی است. یعنی مثلا اصل تناقض بله نه پس چه که تقسیم بندی در حسب وزن اینا زن و مرد میدونی نقیز هم دیگه نیستن، یه چیزی ممکن نزن بیشتر برای مبنوست. بله بیشتر برای مبنوست، یعنی به دو تا فرق یا به دو سه تا که دیگه اینا به اصطلاح چی میگن جامع باشن، یعنی تمام شقوق ممکنه رو فرا بگیرن. وقتی که بخوان تمام شقوق ممکنه رو فرا بگیرن حتما بعد استفاده از اصل تناقض باشه،
چون اصل تناقضه که حصر میبخشه، یعنی شما به کمک اون میتونید یه چیزی رو کامل تقسیم بکنید. دقت کردید؟ همیشه تقسیم بندی که حصر رو در نقیض ذهن میکنن جامعه. ما چون در هستی هم میخوام تقسیم های جامعه برسیم از اون اصل استفاده میکنم. بله اینجوری است. تناقض نداره باید ببینید روح رو، یعنی روح رو نگید، اینجوری بگید. حتی شما تناقض رو من دارم به معنی منطقش به کار بری، به معنایی که مصطلح بین مردم، یعنی تضاد و متضاد و اینا، من به اونا کاری ندارم، من با این قسمت کار دارم. موجود مادی و غیر مادی این دو تا با هم تناقض منطقی دارن. خیلی روشنه دیگه، یعنی یا چیزی مادی است یا مادی نیست، از این دوال بیرونه. اسم که مهم نیست، غیر مادی. ما البته اثبات میکنیم که روح غیر مادی، بله ما اینو این مسئله فلسفیه، یعنی ما اثبات میکنیم که روح غیر مادیه، اون یه چیز برهانیه به اسم ما، به تقسیم بندی چیزی رو اثبات نمیکنیم. توجه کردی؟
چون این هر دو شوش
هم روح هم مادی باشه هم غیر مادی،
چیزی که
میگید هم روح باشه هم مادی، یه بحث دیگری که به اصطلاح ما برسیم، یعنی بعد اینو اثبات کنیم که، یعنی شما الان روح رو به چه معنا، یعنی چی رو شما اسمش رو دارید میذارید روح؟
هر هم چیزی که شما
میگید نه بنا روح شما میگید،
یعنی که من معنی که شما میگید
چه بعد میگه بود افکار رو چه شما میگید نداره معلومه که چی تو نمیگیم ما. بله نه ببینیم
من یعنی شما وقتی میگید یه جسم یا روح میتونه باشه یا ماده،
نه یه جسم یا روح میتونه باشه یا ماده، نه ببینید اینو نگید، این درست نیست، من اینو نمیگم. تقسیم بندی تو هستی رو به صورت میگیره، هستی یا ماده یا غیر ماده، این دوتا هم نقیزن، یعنی تقسیم بندی کامله.
ما هم تعریف
نمیدیم بس به اصل نقیزه ماده، یا یه چیز ماده هست یا یه چیز ماده نیست دیگه، از این دو چیز که بیرون نمیمونه که منطقه. ما بعدن این یه مسئله فلسفه است، این تقسیم بندی تموم شد، یعنی روشن هستی رو به این دو چیز میشه تقسیم کرد، اثبات که لازم نداره دیگه. یا یه چیزی مادی هست و نیست دیگه،
همین مسئله
نیست. این ما اینجا
مثلا هستی نیست که هم مادی هم غیر مادی،
این که تناقضه که نمیشه که یه چیزی هم خودش باشه هم نقیز خودش، مگه میشه هم چیزی؟ بله دیگه نون تا نه اون یه حرف دیگر است، اون حالا زیاد چیز نکن اینجا، ولی میخوام اینو بگم ما بعدن منطقه یه مطلب دیگر است، ما هستی رو تقسیم میکنیم به ماده و غیر ماده، منظور از غیر ماده اینه هر چیزی که مادی نیست، این حرف روشنه. این درست میدونه چی میمونه؟ مثل میمونه که آدم بگه که چیزها یا طول دارن یا طول ندارن، از این که حالت که بیرون نیست دیگه، نمیشه که آدم بگه یه چیزهای پیدا میشه که این دنیا که هم طول دارن هم طول ندارن، بدیهیه دیگه.
این
رو فهمیدم،
ولی
سوالی
که پس روح و ماده هر دو با وجود نشیدن میتونن در هستیش باشن؟
بله
روح و ماده چی بندن؟
ماده یه چیزی نمیتونه هم مادی باشه هم مادی نباشه، ولی یه چیزی ما میتونیم داشته باشیم که یه وری یه چیزی باشه غیر مادی، یه چیزی هم بنده باشه مادی،
ولی هر چیزی باشه
اسم هستی. بله این مثل سیاسفید میمونه، سیاسفید زد همه، ولی خب این که ابنه یه چیزی در حال واحد نمیتونه هم سیاه باشه هم سیاه، ولی خب میشه یه چیز اون بس سفید باشه سمی بس سیاه باشه، هر دوتا هم هستی اینا
هستی میتونه
تا هستی و غیر مادی هستی یه چیزی نیست، یه چیز هر دوتا اینا باشه،
نه نه هر دوتا یه چیز منظورم یعنی کل دنیا میتونه آمیخته یه
کل هستی
مادی و غیر مادی،
یعنی توش هم چیزهای مادی پیدا بشه هم چیزهای غیر مادی، منظور
اینه. وقتی که استفاده از هستی میگیریم
من هستی
منظور از هستی هستی یه چیزه، یعنی که کل
جریه نه اصلا هستی یه چیز که قابل بحث نیست، به اصطلاح قضیه شخصیه و قول حکما اصلا محل معرفت نیست. ما از بحث این که این یه چیز با پای نده، ما از اول که داریم احکام هستی خالص میگیم یعنی وجود دیگه، بودن به همون معنا کلی کلی. بله
یعنی به خود نهد دیگه سوال بازونده چون باید برگوی نکر محمود نگاه سوالاتو مثلا که نماز هم دیر بشه هدایت محمود دست نوشتم خودم دو سوال دارم به خود من کسی بشه کسی دیگه از سوال دوشته بشه
در یک روز خانه شاید بیش از یک بار پا گذاشت بایی این همون نظریه مولا سرطور هست که اینکه فرم کنن نظر فرصت این دو تون هست
در از این شاید که نه خیر اینو نیست، اون همون هراکلیته که این حرف مشکل زده که از یک روز خانه دو بار نمیشه گذشت در یک روز خانه دو بار نمیشه بارید شد که مخصم این دیالکتیسیان هم بود خیلی به این هم استعمال نه این فقط خود مسئله حرکت همه یعنی تو جهان حرکت هست. ببینید اونی که یعنی این حرف که خب خیلی عمیق‌تر از اینه شو که حکمای دیگه هم گفته بودن، بحث در این نبود که این رو او در مقابل پارمنیدیس میگفت. پارمنیدیس یک حکیم دیگه یونانی بود، ایشون معتقد بود که چنج حرکت مطلقا توی این دنیا وجود نداره، هیچ استدلالایی هم داشت، داستان خیلی مفصلی است. یعنی دو تا بسیار مکتب بود، هراکلایتوس در مقابلش حرفش این بود که نه جهان در یک فلکس دائم هسته همونطور جد جریان، این که تو جهان حرکت هست این رو یه عده منکر شده بودن، نظیر اون آقای زنون اگه شنیده باشید زینو که از حکمای قدیم یونان بودن اثبات میکرد که حرکت اصلا امکان ناپذیره، یعنی دور به حرکت خلاصه نیست همچه چیزی تو مانه، حتی همین هر اثبات میکرد که تیر از کمان نمیگذره. حالا این عرض می شود که این از اون سنگاییست که تو چاپ یه خیلی تندپای قهرمانی یونان قدیم، خیلی تندپا بود، یعنی یک موجود اسطوره‌ای بود به اصطلاح، خیلی می دوید توی داستانهای اون زمان، لاک پشتم که خود در کندروی مشهور ایشون اثبات میکرد که اگر کمترین فاصله بین لاک‌پشت و آشیل باشه، یعنی فرض کنید که همه این مقدار فاصله باشه، لاک‌پشت اینجا باشه آشیل اینجا باشه و لاک‌پشت به همون تندروی معمولی خودش ادامه بده، آشیل هم با همون تندروی افسانه‌ایش قرن‌ها بگذره محال این بمونه است. این یک قضیه. قضیه دوم، البته این قضیه رو بعضی دیگه از حکما حتی از اینم قلیزترش کردن، یعنی اثبات کردن که حتی اگر اون لاک‌پشت راه هم نره و وایساده باشه سر اون کشت و اینم به سرعت برق به دوی بهش نمیره نمیرسه و یکی هم بله یک اثبات دیگه این بود که تیر از کمان نمیزاره، یعنی این نمیشه، محال و دروغه که آدم فکر کنه که مثلا این تیر رد میشه میره اون طرف. در حال اینا کسانی بودن که منکر حرکت بودن، همون سوفیستا بودن که سوفسطایای مشهوری که توی یونان بودن، برهانهای عجیب و غریبی هم توی زمینه دارن، خیلی هم گاهی مشکل حل بشه. بعد در مقابل اینا امثال هراکلیت بودن که اینا اصرار میکردن که اصلا نه تنها حرکت هست بلکه همه دنیا یه پارچه حرکته. این مسئله نبود، یعنی حرف هراکلیت در مقابل اونا بود که حرکت هست، این که شما اثبات منطق میکنه اینا بی خوده، اونی که ملا صدر را بحث میکنه اون یه نکته دیگری است، یعنی حتی همین امثال هراکلیت یا همون دموکریتوس، همون زیمقراطیس مشهور که به اصطلاح پدر اتمیسم جدید و معتقد بود که اشیاء همه از ذرات ریزی تشکیل شدند و او معتقد بود که حرکت عبارت است از اینی که ذرات داخلی اشیاء جاشون رو یا شکلشون نسبت به هم عوض میکنن، تغییر، یعنی تغییر منظور از حرکت، یعنی مثلا فرض کنید که
سیب میرسه، یا توی بار از رو چیزای ظاهری دیده بود دیگه، شما مثلا این کاغذ رو وقتی که تغییر میکنه کار میکنه، یعنی اجزا پاراهاش با هم تغییر وضع میدن. اون میگفت در داخل هر چیز همین تغییر وضع داده میشه، مثلا فرض کنید که سرکه، مثلا شراب سرکه میشه، اون میگفت یه ذراتی داخل اینا که اینا قیافشون تغییر میکنه، مثلا این کسی یعنی در واقع چنج رو، تغییر رو در سایه ثبات اثبات میکرد، یعنی نشون میداد که تغییر هست ولی این تغییر بر پایه یه چیزای ثابت صورت میگیره. اون اتم ها ثابت هم. ولی این اتم ها همی که یه قیافه ظاهرشون دارن، موضعشون نسبت به هم عوض شد، چیز خارجی شد، ظاهری یا خواص ظاهری عوض میشه. این همون چیزیست که تا امروز هم باقی دیگه، یعنی امروز هم که من و شما اونجا نشستیم و معتقدیم که تو قرن بیست ما عصر بلوغ علم قرار داریم، حرف همینه. یک سنگ های اولیه تو این جهان ثابت هم، منطور سنگ های اولیه اسمش عوض شده دیگه، الکترون و پروتون و بوزون و نمیدونم فرمیون و همین چیزهایی که توی کوانتوم مکانیک هست، درسته؟ اینا هم دیگه اون سنگ های اولیه ای که جهان رو تشکیل میدن، اینا که جاشون عوض میشه نسبت به هم، یا چیزی تغییرات به اصطلاح به تغییرات مایکروفیزیکی ما داریم، به تغییرات ماکروفیزیکی. تغییرات ماکروفیزیکی بر اساس تغییرات مایکروفیزیکی، سوی مایکروفیزیکی هم همین تغییر مومنتوم و پوزیشن ذرات. ولی صدر حرفش این نیست، حرف این است که تو این جهان تغییر به معنای واقعی رو داریم. این حرف خیلی مهمیه. ما یعنی حتی امروز که ما بحث میکنیم که تغییر بالاخره مرجعش ثباته، مگه این نیست؟ تو علم همیشه همینجوری بحث میشده. شما هر تغییری که تو این دنیا میبینید، البته این ریدکشن به اصطلاح تو علم، این تحلیل پذیری در هر سطحی که اجرا میشده نهایتا به ثبات میرسید. یعنی امروز هم که ما در عالی ترین سطوح ریدکشن قرار داریم، یعنی به اون عمیق ترین ذرات نفوذ میکنه علم، ولی نهایتا میگه ذرات ثابت اینجا وجود داره، متو ذرات ثابت هر روز ریزتر میشه، صفات دیگه پیدا، ولی بالاخره اونا هستن، سنگ‌های اولیه. اینا مثلا شما تو بدن تغییراتی که رخ میده، پروتئین‌ها تغییر می‌کنه، مولکول‌ها، این پپتیدا باز میشن، این دارن بسته میشه از این طرف. ولی اسید آمینه‌ها دیگه ثابتن. حالا اسید آمینه‌ها تغییر میکنن، اون کربن و اکسیژن و آزوت و گرد و فسفر اینا که داخلشون اینا ثابتن. این از این کربن و اینا تغییر میکنن ولی الکترون و پروتون ثابتن. الکترون و پروتون تغییر میکنن ولی نمیدونم بوزون و فرمیون، ولی به هر حال اونا یک چیزای ثابتی شما اون تدارید. یعنی تغییر رو ما با ثبات توجیه میکنیم، تفسیر میکنیم. این کار علمه و دائما هم علم این کارو میکرده، متو ریدکشن و عمیق‌تر میکنه، هی پایین‌تر میرفته. حرف ملا صدر این است که تغییر رو نمیشه با ثبات تفسیر کرد. خلاصه حرفشون اینه، تغییر رو با خود تغییر باید تفسیر کرد. حرکت جوهری معنیش اینه تو این جهان که یه جای تغییر رخ میده، به معنای عمقی ترین معنا در وجود داره تغییر رخ میده، نه اینکه این تغییرها یه جای میرسن به یه چیزایی که ثابتن. توجه کردید؟ این اون حرف حرکت جوهری است. بعدا توضیح میدم. برای خیلی فرق داره با تمام اون حرف هایی که توی از وراثی که نمارد
شد. یه دستی بود در کتاب رو نیستم که فرصیده با که میده که جوابش به ماتریالیست هست یا مارکسیست هست. میگه شما که به مبدع عدم تناقض رو قبول ندارین و خودتون هم میگین که هر چیزی تناقضش وجود داره، عکسش وجود داره، پس بنابراین خودتون هم به وجود مبدا عدم تناقض باید قبول داشته باشید، ولی میگین نه، یه چیز شبیه همین. یه سوال هست که میگه که مارکسیست رو یا یه دیگه ای به مبدا عدم تناقض رو قبول
ندارم. اصل نمیشه. اصل نمیشه. بله، مبدا یعنی اصل دیگه، منظور اونه.
مبدا عدم تناقض. یعنی خدا رو قبول ندارم.
نه، نه، جوری نیست.
مبدا عدم تناقض دیگه.
یعنی چی؟ اینطور
که این چیزی که درش تناقض وجود نداره. که ما
هم میگیم خدا. اشتباه. اینو دیدم، اشتباه که بزرگواری کرده.
یعنی مبدأ عدم تناقض رو معنی کرده موجودی که درش تناقض نباشه. اشتباهه. مبدأ یعنی اصل. مثلا در عربی به مبدأ به اصل علیت میگن مبدأ علیت.
من دوستی که دیدم این دلیل رو آوردن و بعدم
اصلا
اصل عدم تناقض یعنی اصل این که تناقض نیست، law of non-contradiction معنیش اینه. منتها گفتم تو عربی به اصل میگن مبدأ، مبدأ علیت اصل علیت، مبدأ عدم تناقض اصل عدم تناقض، اصل این که تناقض نیست. منتها گفتم دیدم بله نوشته شده تو بعض از این نوشته های اخیر که مبدأ عدم تناقض یعنی مبدأی باشد، یعنی خدا مثلا که موجب حرکت و نیرو باشد و در او تناقض نباشد. معنی اینجوری کاملا غلط، یعنی هیچ دور است از حتی یه تعریف ساده فلسفه بر... و اون چه که بر مبنای این ساخته شده و بافته شده همش بیاد معنی این کلمه این نیست.
گفتیم که ممکن و واجب یا خدا و خالق از فروع مسئله علت معلومه.
خدا و خالق بله.
خدا و خالق فروع مسئله علت معلومه. بعد مسئله علت معلوم یعنی به مسئله علت معلوم نباشه این تقسیم بندی نیست.
بله درست.
یا این فرموز بسرا ولی مسئله علت معلوم مورد اتفاق همه تواتف ماست.
حالا
بعد خدا
باید داره تخفیف بعدی ها به این قرصی
رو بقیده نداره. خدا هم مثلا اینو مرد بخونم مستقی به هیچ به وجود هیچ چیزی مثل مثلا از علت معلول هم نمیتونه باشه.
یعنی وجود خارجی خدا منظورتونه؟
وجود خدا خارجی داخلی تقسیم نکرده وجود خدا
یعنی وجود خدا تو عالم منظورتونه
نمیتونه هیچ تکیهی در هیچ چیزی باشه باشه به علت معلول. بنابراین خود سلسفه یا مندران در معلولش
گفت تو بحث شگرفی میکنی، معنی را بند حرفی میکنی. ببینید شما یه اشتباه لفظی دارید انجا میکنید. اتکای مسئله امکان وجود اتکای منطقی این مسئله است بود نه اتکای وجودی. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ اتکای وجودی غیر اتکای منطقیه. اتکای منطقی یعنی این که منطقاً اثبات یه چیزی به یه مقدمه متکی باشه. توجه میکنی چی میگم؟ اتکای وجودی یعنی در خارج یعنی از نظر موجود بودن یه چیزی به یه چیزی متکی باشه. اصل علیت اتکای مسئله واجب و ممکن یا وجود امکان به اصل علیت یه اتکای منطقیه، یعنی در عالم مفاهیم این از اون استنباط میشه. درسته؟ معنیش نیست که وجود خدا یعنی موجود بودن خدا در خارج از یه چیزی به نام اصل علیت میاد بیرون. اوکی اینو نخواستیم بگیم، شما برید اینجوری در واقع استنباط میکنید. اصل علیت یه چیزی نیست اونجا وایساده که او داره خدا رو ایجاد میکنه. اوکی اینو نگفتیم. ما گفتیم مفهوم واجب الوجود مفهوما از نظر منطقی استنباطش از مسئله علیت میشه. توجه کردید چی میگه؟ بله؟ آیه هستی؟ آمین. اتباع وجود این است که یه موجود متکی به یه موجود دیگه باشه. یعنی مثلا فرض کنید که دیدن شما متکیست به وجود شما، یعنی شما باید باشه تا ببینید دیگه. یعنی شما اتباع وجودی یه موجودی به یه موجود دیگه متکیست. مثلا این مثلا نور باید باشه تا این اتاق روشن باشه. بعد اتکای منطقی عبارت است از اتکای دوتا مفهوم به هم. ما میگیم که مثلا میگم هر مرکبی مفهوماً متکیست به بساطش بسیار نیست؟ یه چیز مرکب مثلا معنیش این است که تا ما چیز بسیط ساده نداشته باشیم مرکب نداریم دیگه. معنیش این اتکای منطقیه دیگه. یعنی منطقاً این مفهوم جز به طریق اون مفهوم ساخته نمیشه. نظر اینا خیلی زیاده دیگه از نظر منطقی، ولی معنیش این نیستش که ما دو تا چیز رو داریم به همدیگه اتکای وجودی میدیم. ما نگفتیم که اصل علیت یه موجودیست در خارج، خداوند هم یه موجود دیگریست، بعد اون موجود در موجود بودن متکیست به این موجود. ما که اینو گفتیم، ما گفتیم مفهوم واجب و ممکن مفهومیست که به مفهوم علت و معلول مفهومن اتکا داره. دقت کردید؟
تضادی که مفهومات شما در مفهوم است این با فرض اینکه مفهوم هست به این مسئله ادمی چیز تضادی نیست، ولی این به چه صورت ثابت شده؟ فرض اینکه تضاد دیالکتیک از با اون چه صورت میاد؟
شکر کردین خیلی مربوط میشه به بحث ما، یعنی من ارتباط خیلی مستقیمی بین اینا نمیبینم. اجازه بدید منو در فلسفه علم اونجا که راجع به آنتروپومورفیزم من یه بحث کوچکی اگه کردم رو ایشالا خواهم بود، یعنی به اونجا حداقل میشه گفت مربوط تره. میدونی یکی از شرایط اساسی فلسفه این است که آدم افکار رو با هم مربوط بکنه، یعنی ارتباط مستقیم داشته باشه. من فکر نمی کنم که از یعنی خود این نقطه قابل توضیح شما این که گفتید که اینا چون تضاد رو در ماده می دونن پس این علمی شد، این یعنی این استاندارد
به نظر خود اینه که علمی نیست،
نه اصلا این حرف اصلا هیچ درست نیست. یعنی چی این حرف؟ هر چیزی که ما راجع به ماده گفتیم که این علمی نمیشه. علمی بودن به معنای واقعی به مادیته، یعنی این اشتباه نکن، ما علت معلول هم در ماده به کار میبریم ولی علت معلول مسئله مادی نیست، یه علمی نیست. توجه میکنیم در واقع همونش که از کن تمام احکام متافیزیکی در یعنی همه چیزای ما بعد طبیعی در طبیعت جریان پر همش مگه نیست؟ ما اصلا تناقض هم تو ماده جاری میکنیم، بنابراین این که ضابطه نیست. ضابطه این است که قید مادیت وقتی دخالت کرد در یه حکمی، قید مادیت یعنی چون مادیه از اینجوره، اگه این بود میشه یه چیزی علمی، به معنای این که علمی نه یعنی درستا، یعنی این که ما دیگه متافیزیکی نیستیم، دیگه بحث نابعد طبیعی نمی کنیم، داریم از جهت مقید چون مادت بعد داره. اینجا دیگه اینجوری شده، توجه میکنیم چون مادت مثلا فرض کنید که میشه روش نشست، یعنی چیز غیر ماده نمیشه روش نشست. این حرفه که آدم میگه که به اصطلاح وارد حوزه غیر ماوراءالطبیعه، ولی بحث علت و معلول، بحث تناقض، بحث دیدن بسیاری از احکام ماوراءالطبیعه اینا همش در تمام موارد صدق میکنه، ولی معنیش این نیست که علمی شد. یعنی این اولا، اما خصوص مسئله تضاد یا تناقض، یعنی تضاد به اون معنا که شما الان میگیدن سوژیالیستی که اونو مطرحه، اون دیگه یه بحثیست که اصلا باید تصمیم گرفت که اینو باید واقعا بحث کرد که به معنای علمی داره اونجا به کار میره یا به معنای منطقی داره کار میره. دیگه معنای منطقی به کار میره که یه چیز در واقع متافیزیکی میشه، بعد معنی هم نخواهد داشت، یعنی به اون معنا توی ماده تناقض نیست، هیچ جا تناقض نیست، تضاد هم نیست. اگر که به معنای متافیزیکیش به کار میره، اون موقع دیگه بعد از معنای منطقیش خارجش کرد، یعنی باید معنی تضاهم پیدا بکنه، یعنی دیگه تضاد نیست. اگه تضاهم هم پیدا بکنه، اون موقع هم تازه باید بحث کرد که به اصطلاح تضاهم رو به چه معنا داریم به کار میبریم و بعد اون احکامی که اونجا میگن برای صادق هستن. به هر حال در اینجا این کلمات نقش خیلی بزرگی رو بازی کرده در ایجاد یه نوع تشویش های ذهنی، یعنی بی جهت اینجا مسئله ایجاد شده. این کلمات یه ذره به اصطلاح حلش بکنیم، خیلی از این مشکلات از بین میره. کلمات اینجا چون مشترک بین چند معنا اینا ایجاد اشتباه کرد. اولا مسئله تضاد سن تناقض مثلا فرق داره، ثانیا این دوتا خودشون با تضاد هم فرق داره. این هر ستا رو باید تکلیفشون روشن کرد. ویتگنشتاین یه فیلسوفی که مردش بوده توی کمبریج بوده، آدم خیلی مهمی بود، لینگویستیک فیلسوفر بود. حتی من الان حرفاش همه رو پر ندن، این یه عقیده داشته از فلسفه. میگفت که هیچ مسئله اصلی فلسفه وجود نداره، هرچه هست مسئله زبانه. اون اگه زبان رو درست به کار ببرن اصلا این مشکل به وجود نمیاد. او اصلا عقیدش این بوده تمام فلسفه از میسیوز لنگویج به اصطلاح پیدا شد، بعد به کار بردن زبان. و هر وقت مشکل فلسفی هست وقتی است که زبان به هالیدی رفته. اینا این تعبیرات او، زبان رو از هالیدی برگردونیم و به جای خودش به کار ببریدش، مشکلات فلسفی مرتفع میشه. حالا با همه حرفاو که نمیشه به اصطلاح موافقت کرد، یعنی خود همین مسئله که ایشون میگه مسئله فلسفی است که از میسیوز لنگویج هم برنخواسته، یعنی خود همین که ما تشخیص بدیم مسئله فلسفی چیه، ایشون داره حکم فلسفی میکنه، میگه نیست، میگه مسائل فلسفی عبارت است از این، خود این حرف چیه. ولی این حرف رو یعنی حداقل در یه جاهایی صادقه، یعنی حتی تو این حرفا که الان تضاد و اینا، این درسته به عقیده من در اونجاها زبون بعد جوری به حالی دیگه است. اگر اینو از مرخصی نجاتش بدیم شاید خیلی سینا نجات پیدا کنه. ان شاء الله تکبیر
الله اکبر.